السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر آیات نورانی سوره آل عمران آیه 139 و 140 به بعد هستیم. آیه 139 تقریبا بیانش تمام شد، به بیان آیه 140 رسیدیم. در پایان تبیین آیه 139 عرض شد که وقتی جریان جنگ احد پیش آمد و مردم مؤمن با مراتب ایمانی که داشتند مواجه شدند با یه واقعی که براشون بسیار جدید بود و غیر منتظره، لذا حال به اصطلاح وحن و حزن و ناامیدی براشون ایجاد شد. به دنبال این خدای سبحان آیات رو به گونه‌ای داره نازل میکند که هم اون کسانی که اهل ایمان محض بودند از این آیات بهره‌مند باشند، هم اونهایی که ضعیف الایمان بودند از این آیات بهره‌مند باشند و راه حل برای اونها باشد، و هم اونهایی که از ضعیف الایمان ها پایین تر در قلبشون شاید مریضی هم بودش و به عنوانی منتظر بهانه هم بودن در جامعه مؤمنین، این آیه برای اونها هم هدایتگر و هشدار باشد. پس آیه باید به گونه ای در عظمت نازل بشود که همه این اقشار رو شامل بشود. خیلی سخته که مخاطب کسی باشد که مراتبی از به اصطلاح ایمان هست، مؤمن محض، ضعیف الایمان، فی قلبه مرض، یا کسی که بالاخره منتظر بهانه است. خب آیه شریفه به تعبیر مرحوم علامه تنشیتن لقلوب المؤمنین، این آیه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، برای اهل ایمان نشاط قلبی ایجاد کرد، برای ضعیف الایمان ها موعظه و تذکر بود، برای اون مریض القلب ها عتاب و توبیخ بود که چرا کوتاهی کردند در جنگ و از دستورات پیغمبر سرپیچی کردند. عتاب و توبیخ بود. پس ببینید تو برنامه ریزی برای یه حاکمیت وقتی که مراتب مردم در کار هست، حتما اون کسی که داره برنامه ریزی میکنه مثل این آیه که خدای سبحان هدایتگر این همه دسته هاست، باید به جوری قانون، برنامه، طراحی، بیان صورت بگیرد که همه دسته ها نفع خودشون رو از این تو جهت هدایتی پیدا بکنن. فقط مخاطب اهل ایمان محض نباشن، فقط مخاطب ضعیف الایمان ها قشر متوسط نباشن، فقط مخاطب قشر مریض القلب و مجرمین یا کسانی که کوتاهی کردن نباشن. اینجور حرف زدن خیلی سخته، اینجور طراحی و برنامه ریزی در یه حاکمیت خیلی سخته که یه برنامه، یه چیز برای همه اینها چی داشته باشد؟ هدایتگری داشته باشد مناسب خود اونها. این کار خداست. ربوبیت یعنی این که یه باران نازل می شود اما هر زمینی به اندازه خودش از این باران چی میشه؟ فصالت اودیتون به قدرها، هر زمینی به اندازه خودش از این باران بهره می برد. اما بگیم بارانی باشد که فقط زمین های بزرگ یا زمین های متوسط یا زمین های کوچک، نه، این همه زمین ها. اون ساده تر کار، بشری تره، این الهی تره. لذا اگر رجلی الهی باشد، خدای سبحان همین برکت رو به کلامش قرار میده که وقتی حرف بزند برای مؤمن تنشیتن لقلوبهم آرامش بخش است، برای در حقیقت ضعیف الایمان موعظه و تذکر است که حواسش جمع‌تر بشه، برای کسی هم که دنبال ضربه زدن یا خوشش میاد یا اشکال و اختلال ایجاد توبیخ خود در حقیقت تنبیه هست که حواسش رو جمع کنه که خطر در پیش است، که ولا تهینو ولا تحزنوا، حق ندارید. این به اصطلاح به عنوان یه هشدار برای او. همین لا تهینو ولا تحزنوا برای این مریض میشه هشدار. حق ندارید اظهار ضعف و اظهار حزن بکنید. اگر شروع کردید باید او رو جلوش گرفت. لا تهینو نهی است و لا تحزنوا، حق ندارید در مقام عمومی اظهاری داشته باشید. درسته؟ این توبیخ است، این اجرا میخواد. این برای کسی که شروع بکنه تو جامعه نق زدنی که به ناامیدی بکشاند، تو دهنش زدن هم گاهی میخواد. توبیخ گاهی تو دهن زدنه، گاهی در حقیقت تهدیدشه، توبیخشه. برای ضعیف الایمان موعظه است که به او بگو حواستو جمع کن، اینجوری که تحلیل میکنی صحیح نی، تحلیل صحیح اینجوریه، لذا اینم هدایت میشود. برای کسی هم که قوی الایمانه با اون نگاهی که داشته حالا نشاط بالاتری رو پیدا میکند که خدا هم تایید کرد حرکتش رو، راهش رو، افق رو بهش نشون داد. چون تابع است، چون در حقیقت این عبد است، یقین پیدا میکند که این حتما راه درست است، که لا تهنو و لا تحزنو و انتم الاعلان ان کنتم مؤمنین. چقدر زیباست که ما یاد بگیریم در ادب با ارتباطیمون که وقتی با کسانی مواجه میشیم یک روش در ارتباط پیدا نکنیم، هر دسته مطابق خودشون ما خودمون رو اونجور. آدمی که وسیع است، عظیم است، بزرگ است، وقتی با کودکم میشینه چی میشه؟ کودکی میکنه. درسته؟ با کودک باید چیکار کرد؟ زبان کودکی باید گشاد دیگه. این زبان کودکی تو نظام تکوینی اینجوری است که کودک هست. حالا گس که افرادی هم تو نظام هدایتی مراتب دارن، نمیشه اون برهان یقینی رو برای اون کسی که در قلبش مشکلی هم هست بگیم با برهان بیاد یا با یک کلام. نه، با او باید گاهی یه مصداقی رو، گاهی در حقیقت یه بیان دی، با اون کسی که ضعیف الایمان است یه مرتبه دیگری رو، با اون کسی که قوی الایمان است مرتبه دیگری رو، با کسی که درون حاکمیت است به گونه ای، خارج از حاکمیت است به گونه ای. سلام علیکم. هر کدام از اینها رو باید چکار کرد؟ باید راهی برای ارتباط پیدا کرد که این قوت اون شخص است که میتواند، ضعفش نیست. یه موقع میگیم همرنگ میشه با اون مخاطبش، این نه، این ضعفه. یعنی همرنگ شدن مثل آبی که تو لیوان ریخته میشود به شکل لیوانه، توی ظرف کاسه ریخته شود به شکل کاسه است. این ضعف آبه که به هر شکلی در میاد و شکلی از خودش نداره. اما انسان قوی مؤمن قوتی دارد که اگر به شکل اون شخص و زبان او در میاد تا او رو از اون مرتبه بیاره بالاتر، نه متوقف بشود، نه بماند. درسته؟ خودش رو نازل میکند در مرتبه‌ای که اون رو بیاره، که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما نازل میکنیم خودمون رو در حد مردم، اما نه اینکه تو اون مرتبه بمونیم، بلکه اون امر الهی رو در حد اینا بیان میکنیم تا اینا رو بیاریم بالا. این در حقیقت مربوط به کسی است که انسان الهی است، این نگاه رو داد. خب این تتمه آیه بود که در محضرش بودیم. در آیه بعد که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرحون مثله. خیلی عالی و زیباست. ببینید باید خودمون رو ببریم تو جوی که بعد از جنگ بدر، سال بعد است، بعد از اون پیروزی غیر منتظره برای مسلمان ها، چه برای خود مسلمان ها چه برای غیر مسلمان ها، که این پیروزی غیر منتظره بود و با امداد صریح الهی محقق شد، ملائکه منزلین و مردفین و مصومین محقق شد. درسته جنگ بعدی سال بعد شکل گرفته، توقع مسلمان ها این است که حتما پیروز شد، ولیکن تبدیل شد به یه جنگی که با تخلف عده‌ای بعد از پیروزی اولیه به ظاهر شکستیه و یه شهادت 70 نفر از مؤمنانی که مثل حمزه توشون بوده، حالا یه دفعه جو تو جامعه برگشته، بین مردم بگو مگوهای زیادی، گفتگوهای زیادی در اینکه چرا اینجوری شد، مگه ما مؤمن نبودیم، مگه خدا وعده نصرت نداده بود و در قرآن نفرموده بود که لاغلبن انا و رسولی، ما حتما غلبه داریم، این نگاه مگه نبوده، پس چی شد؟ لذا عده‌ای تزلزل پیدا کردن از موطن قبل که ایمان داشتن، شک کردن نکنه اهل ایمان نیستیم، نکنه ما تابعیتمون خوب نبوده، و شکوک مختلفی که تو جامعه پیچید و عده‌ای هم به این دامن زدن. غیر از اون که جریان 70 تا شهید توی مجموعه‌ای که همه لشکر اسلام 1000 تا بوده، 300 خورده ایشون هم منافقین بودن که برگشتن، 600 خورده لشکر بوده، این 700 تا لشکر وقتی 70 نفر شهید میشه، یعنی 1/10، یعنی از هر 10 نفر شرکت کننده تو این جنگ چی شدن؟ 1 نفر شهید شدن، عده ای هم مجروح شدن، یعنی 1 نفر از هر 10 نفر شهید شده، شاید 1 نفر یا 2 نفر هم از هر 10 نفر چی شده؟ مجروح شده. اون وقت نگاه بکنید یه 700 نفری که یک دفعه چی شدن، یه همچین به اصطلاح مصیبت عظیمی براشون ایجاد شده که تو هر کوچه‌ای، تو هر خلاصه محله می‌بینی چند نفر چی هستن؟ عزادارن، مشکل دارن، مجروح دارن، آسیب دیده هستن. خب یه همچین روحیه رو ببینید، آیه میخواد نازل بشه و اینها رو چکار بکنه؟ برگردونه به اون امید. از کجا شروع بکنه خوبه که این روحیه ها برگردد؟ ببینید چقدر زیباست، از اینجا اول توجه میده، چون وقتی که یه همچین مشکلی ایجاد میشود درون انسانها و تو ارتباطشون با هم دیگه، هی گفتگو راجع به همین چی هستش؟ این که کی شهید شد، اون چه جوری شهید شد، اون چه جور شد، اونم شهید شد، این یعنی دائما گفتگوها بینشون از شهادتها، از دست دادنها، از مشکلات و مصائبه. آیه ور میداره، اول موضوع رو عوض میکنه، موضوع رو چی قرار میده؟ میگه اگر شما میبینید براتون مشکلی پیش آمده، نگاهتون رو فراتر از شهر مدینه ببینید، ببرید تو جبهه دشمن هم نگاه بکنید، ببینید که اونها هم مثل شما چی شدن؟ آسیب دیده شدن. اینجور نیستش که فقط شما آسیب دیدید، هم در جنگ بدر اونها آسیب دیدن که 70 نفرشون کشته شده بودن از اونها، از سرانشون، هم تو این جنگ آسیب دیدن. درسته تو این جنگ آسیبی که شما دیدید بیش از آسیب اونها شاید باشد، اما شما نگاه بکنید اون جنگ و این جنگ هر دو یک واحدی بود که پی در پی بود. لذا وقتی نگاه کلان میکنید، این یمسسکم قرحون، که قرح هم عرض کردیم اون مصیبتی است که در حقیقت چی هستش؟ از بیرون وارد میشه، قهر از درون، مثل دمل، مثل مریضی های درون، ولی کن این قهر اون چیزیست که از آسیبی، جراحتی که از بیرون محقق میشود، اونم با این نگاه که همه این امت اسلامی رو یه واحد دیده، و چون یه واحد دیده اولا داره پخش میکند این رو، نه فقط 70 خانواده شهید شهدا اینها به صلاحی باشند، عزادار باشند، میگه این یمسس کم قرهون، همه تون شما یکی هستید، که اگر این قهر و جراحت بر شما وارد شده، این بر دیگران هم وارد شده، فقط بر شما نیست. ببینید تحلیلی که مقام معظم رهبری تو مسئله دارند و دقت بکنید اینا چقدر زیباست. آقا تو جریان تحلیل هایی که دارن بر ما تو مسائل مختلف میکنن، نگاه ما رو میبرن به این که نگاه کنید در اینی که ما تو مقابله با استکبار آسیب دیدیم، ولی استکبار آسیبی که دیده بیش از ماست، او رو به افول، او یه قدرت قوی بوده، با اینکه ما اون قدرت نبودیم ولی در مقابله با او ضربه خوردیم، جراحت پیدا کردیم، اما در این حال ضربه‌ای که زدیم الان داره آثارش روز به روز آشکارتر میشه. یعنی اگر ما یکی بودیم در مقابل او، الان یه جمعی شدن، کشورهایی شدن، دیگه نمیترسن بگن ما مثلا دلار رو میذاریم کنار، نمیترسن بگن که ما تابعیت محض پیدا نمی کنیم. این مربوط به این مقابل، این آسیب زیادی است که او دیده. او دلش میخواست با او قدرت نماییش اینم مقهور بشه. با قدرت نمایی او نه فقط این مقهور نشد، بلکه چی شده؟ دیگران هم جرأت پیدا کردن حرف بزنن. این شکستی که او پیدا کرده غیر قابل تصور با شکستی که برای ما پیش آمده و مجروحیت ها و سختی هایی که برای ما پیش آمده. تازه این تو نگاه تحلیل هم. ببینید این بردن نگاه از یه سطح درونی و مشکلات درونی در اینی که هست و باید هم تحلیل بشه دقتم بشه، نمیخواد بگه اصلا این نیست، میگه این یمسس کم قرهون، اگه به شما رسیده یعنی اینو میبینیم، حواسمون هست. فقط مثل قوم قرهون مثل اونم ببینید، وقتی اونو دیدید اون سبکتر میشه. بالاخره زد و خورد است، جنگ است، مقاتله است، مبارزه است. مبارزه چی داره؟ بالاخره زد و خورد، مجروحیت داره، شهادت داره، کشته شدن داره، صدمات دارد. لذا ببینید این نگاه رو ما تو هر مسئله، تو هر مسئله جزئی اگر یاد گرفتیم که وقتی یه چیزی ذهن رو پر میکنه، مشغول میکنه، یه قدری بیایم عقبتر، چند قدم انسان بیاد عقبتر، وقتی اومد عقبتر مسئله رو از زوایای دیگه بهش نگاه بکنه. مثلا به سوال خوبیه که انسان پای دیوار قرار گرفته، میبینه جلوش راهی نیست، اما اگه چند قدم بیاد عقبتر میبینه که چی هستش، در اونجاست، ولی چون جلوی دیوار بود در رو نمیدید، چون جلوی دیوار بود چشمش یه حدی رو میدید، اما چند قدم میاد عقبتر میبینه ای گشایش راه هست، اینجور نیست که بنبست باشد. این نگاه که انسان وقتی تو هر مشکلی پیش میاد براش باید از این الگو بگیرد که این نگاه رو فراتر ببیند، در مقابل رو هم ببیند، عوارض و جوانب رو هم ببیند. اگر نگاه سعه پیدا کرد، اون موقع نگاه وسعت پیدا کرده، آرامش بیشتری برای تصمیم گیری، معقولیت بهتری، تحلیل صحیح تری رو ایجاد میکند و امید بالاتری رو به جامعه تزریق میکند. ببینید اون هدایتگری این است که این رو ما خودمون تو خودمون تو زندگی تجربه شخصیمون و خانوادهمون از اینجا شروع میشود، از همینجا شروع میشه، نه فقط تو مسائل حاکمیتی. وقتی این نگاه تمرین شد، یاد تجربه شد، ملکه شد، وقت انسان وقتی میاد تو جامعه هم، مدیریت جامعه هم پیدا میکند، همیشه نگاهش همه جانبه است، جامع است. این نگاه جامع تحلیل صحیح رو به دنبالش میره. ببین چقدر نقطه آغاز رو زیبا قرار داده. این یمسسکم یه دفعه اینا رو میکشه از اون درون خانه ها و از درون نگاه به مدینه به نگاه جامعی که مکرم ببینید، اینا رو هم ببینید، ضربه‌ای هم که اونا خوردن هم ببینید. نگاهتون رو فقط هم تو این زمان نکنید، پارسال رو هم ببینید، امسال رو هم ببینید، جنگ بعد رو هم ببینید، این جنگ رو هم ببینید. چقدر زیبا میشه. همین میشه که بعد به دنبالش وقتی که دشمن طمع میکند بر این که بیان کارو یه سره کنن در مدینه، پیغمبر اکرم میفرماد فقط کسانی که تو این جنگ بودند، نه کسانی که فرار کردن، کسانی که تو این جنگ بودن حق دارن تو این لشکرکشی دوم فقط اینا شرکت بکنن. لذا مجروحین جنگی هم با همه جراحت هایی که دارن میگن در حالی که در حرکت مداوا میکردند، حرکت کردند برای مقابله که همراه الاسد، و دشمن وقتی که دید اینا با این انگیزه حرکت دارن میکنن، پشیمون شد و برگشت. یعنی دوباره خودش به دست خودش شکار کرد، یه شکستی رو با لشکر تارومار شده به ظاهر، شکست خورده به ظاهر، با این روحیه برگردوند و دوباره تونستن مسلمان ها از این امید پیدا کنن که ما با همین جمعی که شهدا داشتیم، با همین جمعی که مجروحین داشتیم، وقتی جمع شدیم کنار هم دیگه دشمن ترزید. اضافه هم نکردیم، نگفتیم که سایه دیگه هم بیان، اونایی که نبودن هم اجازه نداد پیغمبر بیاد، اونایی که فرار کرده بودن و اجازه نداد اونا هم بیان. همین هایی که چی بودن؟ همین هایی که حاضر بودند و مجروح بودند یا در حقیقت تو جبهه حضور داشتند و برگشته بودند، فقط همینا. ببینید این نگاه رو داره به ما تعلیم میده، چقدر زیباست. ما نگاهمون به خاطر همین است که میبینه آدم گاهی دوستان خودمون، مؤمنانمون تو تحلیل ها اینقدر افراط و تفریط دارن که در مقابل هم قرار میگیرن. همین تحلیل اگر که ذهن رو متوجه اون دشمن خارجی و نگاه جامعه نکند، مؤمنان به جان هم میافتادن. اثر به جان هم افتادنش این بود که این او رو مقصر میدید، اون او رو مقصر میدید، او رو توبیخ میکرد، یعنی جامعه به تلاشی و واپاشی منجر میشد. اما وقتی نگاه رفت جامعه و اون حالت در حقیقت دشمن هم دیده شد، توجه به اون عطف شد و جلب شد، اصلا یه دفعه حال اجتماع متفاوت میشه، اون رابطه وحدت و همبستگی قوی تر میشه. نمیدونم تونستم تحلیل مسئله رو با این نگاه، با یه این یم سسکم قرهون فقط مثل قوم قرهون مثلهو، با یه کلاما، ولی ببین چقدر بیان رو یک دفعه، حال رو، جریان رو با ترسیم صحنه، که بدون ترسیم صحنه مزه نمیده، باید هرچی بریم تو صحنه بیشتر و اون شرایط رو ببینیم، آیه مزش بیشتر میشه، حالی که به انسان میده قوی تر میشود. خب بعد دنبالش نمیخواست بگه پیروزی، الان نمیخواست بگه پیروزیه که بگه که پس قرحی که به شما رسیده کمتره و اونا بیشتره، نمیخواست اینو بگه، یعنی دنبال این نبود که سر اینا رو بخواد به ظاهر شیره به ماله، که به اصطلاح اصلا به اصطلاح بگن نه ما اشتباه کردیم، شکست نبوده، این پیروزی بوده اصلا، نه اینو نمیخواد بگه قرآن، کوتاهی کردن، شکست خوردن، عدم اطاعت بوده، باید بچشن. اما این عدم اطاعت بوده و باید بچشن، یه موقع به یأس میکشه، یه موقع میگه نه یأس نباید پیدا بشه، لذا این خود این شکست اجمالی رو نمیخواد انکار بکنه، لذا این یمسسکم قرهون داره میگه، اولا با این شروع میکنه که شما آسیب دیدید، قبول دارم آسیب هست، آسیبم جدیه، کوچیک هم نیست آسیب، همینا رو قبول کرده، نمیخواد پس بگه شما پیروز شدید. دنبال آیم همین جوره که بیان بر این نیستش که بگه شما پیروز شدید، نه میخواد بفرماید که این شکست نیست. اجازه بدید بریم جوته، بعد من تعامل میکنم تا سوالاتو بکنیم. بعد میفرماید که و تلکل ایامون و داولها بین الناس، سنت عظیم الهی این است که تلکل ایام، ایام تعبیری که مرحوم علامه بیان میکنن این است که یوم در حقیقت چی هستش؟ یوم یه سرگذشته یه قوم است، بروز و افول یک دسته است، فقط یه زمان شبان روز نیست، که تلکل ایام نه شبان روز، نه بیان این است که مثلا میگیم دولت بنی امیه، روز بنی امیه، روز بنی عباس، مثلا روز فلان، ایام الله، اون روزی که مثلا اسلام به یک برتری رسیده، که اون برتری ممکنه توی یه روز هم نباشد، مثلا مبعث پیغمبر با همه تبعاتی که پیش آمده همش میشه یوم الله، به عنوان یه یوم، به عنوان یک مبدع پیروزی. خب پس یوم یک ظرفی است که مطابق با اون مضاف الیه که پیدا میکند معنا پیدا میکند. گاهی ممکنه بگید یوم و لیله شب و روز است، گاهی ممکنه بگید یوم بنی عباس یعنی روز حکومت بنی عباس، اوج قدرتشون، یعنی اون دوران اقتدارشون، یوم بنی امیه، حالا ممکنه این 300 سال 700 سال 800 سال چی باشه طول بکشد، اما یوم اطلاق میشود. پس این اصل یوم است، لذا میفرماید تلک الایام، روزها که با این نگاه، روزها که غلبه گاهی با این است، گاهی غلبه با دیگری است، گاهی این در حقیقت به کام این است، گاهی به کام دیگری است، این چی هستش؟ تلکل ایام، این روزها، نداولها بین الناس، ما میچرخونیم، دست به دستش میکنیم، بین الناس میچرخه. اینجوری نیستش که شما فکر کنید اگر اهل ایمان بودید، هر چند به مقتضای ایمان عمل نکردید، ان کنتم مؤمنین نبودید، ولی فقط یا ایها الذین آمنو بودید، اگر چه ان کنتم مؤمنین نبودید پس باید حتما حاکم باشید، پس باید حتما پیروز باشید، نه، اگر کوتاهی کردید در جنگ، تمام فکر و اون جهات لازم رو به کار نبردید، اعدو لهم ما استطعتم من قوه رو به کار نبردید، منتظر باشید بگید ما عبادت خدا میکنیم، خدا هم بره بجنگه، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم، موسی تو با ربت برید بجنگید پیروز شید، ما هم دعاتون میکنیم. این که نمیشه، که مؤمن باید تو صحنه باشه، باید تمام آمادگی رو داشته باشد، تمام تدبیر رو به کار بگیرد، اطاعتش هم نسبت به اون نظام که چیده شده باید کامل باشد. و لذا اینا کوتاهی کردن در اثر اون تنگه و از اون 60 نفر 12 نفر باقی موندن. 48 نفر چیکار کردن؟ تخطی کردن. اگر 60 نفر مثلا در اونجا مقصود بوده، این 48 نفر باعث شد که از اون تنگه یک پاتکی مسلمان ها خوردن و اون پاتک باعث شد که جنگ رو به چی بشه؟ مغلوبه بشود و این شهادت ها پیش بیاد. لذا می فرماید که تلک الایام نداولها، ما دست به دست میکنیم. تعبیر ببینید این نداولها یه بار دیگه در قرآن آمده، در سوره دولتن بین الاغنیاء منکم آیه سوره 8 در اونجا که می فرماید اینجوری نیستش که ثروت رو ما فقط برای اغنیا قرار داده باشیم، درسته؟ ثروت رو برای مردم قرار دادیم، نکند که اغنیا اینها رو چرخش در دست خودشون فقط قرار بدن. اگر ثروت در دست اغنیا شد، اونجاست که یه جامعه میشه جامعه لیبرالیسم که اغنیا میشن همه کاره و مردم میشن مزدور اونها، کارگر اونها و مزدور اونها. لذا ثروت در دست مردم نمیچرخد. چرخیدن ثروت هم به این نیستش که همه یکسان ببرند. چرخیدن ثروت این است که پول تو جامعه به گردش در میاد، هر کسی به تناسب کارش و فکرش و عملش از او سود میبرد. اینجوری نیستش که رانت باشد برای عده‌ای و فقط اونا بهره‌مند باشن، بقیه فقط بدوشو داشته باشن، یه بخور و نمیری که زنده بمانند. نه، اینجا هم میفرمه قدرت هم همینجوریست. قدرت هم چرخش پیدا میکند. این چرخش قدرت ها که اگر ایمان مقتضای ایمان رو به کار بگیرد، غلبه با اهل ایمان است، وعده الهی است. اما اگر مقتضای ایمان رو به کار نگرفتن، حتما در حقیقت کسی که مقتضای جنگ رو به کار بگیرد، آمادگی بیشتری پیدا بکند، غلبه با او. سنت خداست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. این یک در این حال بشارت. درسته اینجا که آمده در مورد جنگ احدی است که مسلمان ها به ظاهر شکستی خوردن، قدرت به ظاهر از دست اینها به دست دیگری رسیده در غلبه به ظاهر، درسته تلخه. اما شما نگاه بکنید تو کل دورانی که نگاه بکنید میبینید که این یه بشارته یا یک توبیخه؟ یه بشارته، چون غالبا قدرت در دست اغیار بوده. اگر خدای سبحان میفرماد تلک الایام نداولها، یعنی هیچ موقع در فقط بر یک پاشنه نمیچرخد. تعبیری که در کلام امام حسین علیه السلام هم هست در دعای عرفه، کلام زیبایی است که ان اختلاف تدبیرک و سرعت تواء مقادیرک منع عبادک العارفین ان السکون الى العطا و الیأس من کف البلا. اگر درست خونده باشم مضمون دعای عرفه رو، میگه انقدر سرعت تواء مقادیر داری، چرخش مقادیر و تغییرشون اینقدر زیاده، منع و اختلاف تدبیر که و سرعت تواء مقادیر که منع عبادک العارفین، عباد عارف تو رو منع میکند از این که بگن که چی بشن؟ این که من عبادک العارفین ان چی دنبالش هستش؟ من بله ان سکون الی العطا، که نسبت به یه عطایی که براشون پیش آمده به او خوش بشن، تمام خیالشون راحت باشه. یا ولیاس من کف البلا، یا اگر ابتلای پیش آمده مایوس بشن، میگن دیگه همینه تمام شد. میگه نه، اونجایی که بلاست برگشتن دارد به عطا، اونجاییست که عطاست امکان برگشتن دارد به ابتلا، درسته؟ پس این ابتلا خودش جزو سرعت به صلاح تواء مقادیره که اختلاف تدبیره که اینها داره سازندگی ایجاد میکند تا خوف و رجا برای همه باقی باشد، بالخصوص برای مؤمنین که تو جامعه کلی این چند هزار ساله بشر از ابتدای انبیا تا امروز عمدتاً غلبه در دست کفار و مشرکین و ملع و مترفین و اینها بوده. این یک امیدی برای مؤمنان ایجاد میکند که گشایش امکان پذیره، اینجور نیستش که همینجوری بماند، درسته؟ پس نگاه نکنید که اینجا خدا شاهد رو برای چی آورده؟ برای جایی که مؤمنان ظاهرا یه شکستی براشون ایجاد شده، اما این تو اینجا وقتی پذیرفته شد تو همه جا قابل سرایته. اینم یه نکته دقیقی است که ذیل این آیه شریفه در حقیقت میشه بهش استناد کرد و دنبالش میفرماید که ولی یعلم الله. حالا در اینجا مرحوم علامه یه تطبیقی رو داشته باشیم بعدش الله ولی یعلم الله. مرحوم علامه اول یوم رو بیان میکنن، وقتی که یوم رو بیان کردن میفرمایند که فل معنا این است که ان السنت الالهیه جرت علا مداولت الایام بین الناس من غیر ان توقف علا قومین. هیچ موقع به کام یه قوم فقط نیست و یزب انها قومون آخر، یه قوم دی قومون دیگری من بشه ازش و او بهش نرسد. نه، خدای سبحان تدبیرش چرخش ایناست تا تو این چرخش چی ایجاد بشه؟ تو این چرخش کمال ایجاد بشود. این ببینید توی چرخش مداولت ایام خیلی چیزها رو شامل می شود، از جمله این که اگر مسئولیتی کسی پیدا کرد خودش رو جوری در معرض این مسئولیت قرار بده که بتواند دیگران رو بیاره جایگزین خودش قرار بده تا مداولت ایام برای اونها هم در بروز اون استعدادهاشون محقق بشود. یه موقع هستش که دشمن با ماست دست به دست میشه در اثر یه سری، یه موقع از تو نظام دوستانه و آشناس این دست به دست شدن باید اختیاراً محقق بشود تا این اختیاراً چی بشه؟ اختیاراً کمال ایجاد کنه، استعدادها بارز بشود. نه اگر کسی از ابتدای انقلاب ها یه مسئولیتی به عهده گرفت این دیگه به عنوان ذاتی براش ثبت بشه که این دیگه این مسئول دیگه، این شد دیگه مسئول از حالا به بعد، این دیگه آقا مسئوله دیگه، حسن نیست مسئول اسمش اصلا، و تا آخر عمرش که تا از دنیا که میره این چی باشد؟ آقای مسئول باشد. نه، این سنت مداوله ایام یه سنت حسنه است. اگرم قدرت دارد، قوت دارد، امکانم دارد، باید یاد بگیره که این مسئولیت رو به جوانتر منتقل بکند تا این جوان چی بشه؟ استعدادهای اینم به فعلیت برسد، نسل بعدی و نسل بعدی هم چی بشن؟ پس این سنت مداوله ایام یه رابطش بین حق و باطله، یه رابطش بین مؤمنان با هم دیگه است که این سنت مداوله ایام بین مؤمنان هم سنت نیکو و حسن است که اختیاراً محقق می شود. گاهی هم تو جامعه ایمانی بین مثلا مؤمن و کافر نیست، بین دو خط مؤمنینه که همدیگر هم قبول ندارن، این هم جز سنت چی ازش؟ مداوله ایامه. یه انتخابات میشه این دست میان، یه انتخابات میشه اون دست میان. اگر هر کدام در حقیقت مقتضای اون به صلاح مطرح شدنشون رو هر جوری که از مطرح تونستن بکنن مردم بهشون رأی دادن، این سنت مداوله هم محقق می شود. نمیگیم خوبه یا بده ها، الان تو بحث چی هستیم؟ تحلیل مثلا. اما اونی که خوب است این است که بین مؤمنان سنت مداوله ایام اختیاراً در این که نسلی بعد نسلی بعد نسلی این چرخش به صورت اختیاری، نه قهری، نه چون مرد به دست بعدی برسد، بلکه چون هست به دست بعدی برساند، یعنی خودش با دست خودش به دست بعدی برساند. اگر هم این داره کاری انجام میده عنوانش حالت مشاوره است، یه حالت چی هستش؟ یه حالت کسی است که حالا داره به این کمک میکند، معاون است و این در رصد قرار بگیرد. خب اینم یه نکته که بله لمصالح عامه. ما عمدن آیات رو طوری مطرح میکنیم تا مسئله روز ما هم چی بشه؟ اون جریان قرآن در روز ما هم آشکار بشه، فقط به عنوان یه تاریخ گذشته نگاه نکنیم که داره امروز ما رو تکلیف رو روشن میکند. دنبال این مرحوم علامه میفرماید که لمصالح عامه که تتبع هذه السنه، این سنت مصالح زیادی به دنبالش میاد که لا تحیطوا، این نکتهشو میخواستم بگم که لا تحیطوا افهامکم الا به بعضها دون جمیعها. شما نمیتونید همه مصالح او رو بفهمید، بعضیشو میفهمید. از کجایی رو میگه؟ میفرماید که بلا فاصله بعد از آیه که این قسمت اول آیه است که میفرماید این یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثلو و تلکل ایام نداولها بین الناس، حالا شروع میکنه علت این رو بیان کردن. چرا مداوله باید باشد؟ تعبیر رو دقت بکنید، ولی یعلم الله. چرا با واو شروع کرد؟ میشد بگه لیعلم الله، نمیشد بفرماید علت باید بشه لیعلم الله الذین آمنو، باید اهل ایمان روشن بشن، یتخذ منکم شهدا روشن بشن. اما چرا با واو شروع کرد؟ مرحوم علامه بیان زیبایی دارن، مفسرین دیگه هم این بیان رو بعضی ذکر کردن، میفرمایند که در قرآن این دعب است، سنت است، که موارد دیگری داد که حالا بعضیش رو اشاره خواهیم کرد، که در قرآن گاهی وقتی یه مسئله ای حکمت ها و علت های متعددی دارد که بعضی از اون برای مردم قابل بیان است، همشو مردم نمیتونن، کشش ندارن، در حد بیان گاهی نیست که بشه بیان کرد، گفتنی نیست گاهی، خود رازآلودگی خودش یه ممدوحیتی دارد تا یک نگاه عظمت ایجاد بکند، بعضیشو خدا بیان میکند. برای اینکه بعضو بیان بکند با واو عاطفه که عطف به محذوف میشود، نه عطف به معلوم و مذکور، عطف به محذوف می شود. اینجا ولی یعلم الله الذین آمنوا، عطف به چیه؟ به محذوف است. یعنی این و این چی شده؟ محذوف است. میگه اینا هست، چون محذوف، عطف به محذوف، اونا هستشا، اما شما اونها رو نمیدونید و شاید قابل بیان هم نباشد، و شاید اینا که دارم میگم هر کدوم وجهیه، و شاید رازآلودگیش هم خودش چی داشته باشد؟ نکته داشته باشد که نشون بده خیلی چیزهای دیگه هستش، و شاید وقتی این دو ستا رو ذکر میکنه مثال برای نمونه است که بعد تو هر زمانی هم چی باشد؟ مسائل دیگه و علتهای جدیدتری پیدا میکند که اینها حتما هست، اما اونها هم با همین عطف بر محذوف چی میشه؟ محقق می شود. حالا نظیر این رو که در اینجا آمده که ولی یعلم الله الذین آمنو که عطف بر محذوف است، در قرآن کریم چند جای دیگه آمده که آدرس هاش رو من اینجا یادداشت کردم که اگر بخوایم به اصطلاح قرآن رو ببینیم، سوره مبارکه انعام، بله سوره مبارکه انعام آیه 112 و 113، 112 و 113 انعام رو دوستان ببینن، باز نظیر همین این مسئله آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، می‌فرماید که و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. بعد می‌فرماید که ولتسقا الیه، این علت رو که بیان می‌کند، ولتسقا عطف بر محذوف است، یعنی لی ولی تسقا، یعنی چند تا لی دیگر رو شما اینجا با نقطه بیارید، ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالله، تا اونام بشنوند بفهمند، به اونام شنونده بشود، اینم یکی از علتاشه. این در سوره انعام آیه 112 باز در سوره انعام آیه 75 هم همین مسئله، بله میفرماید که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، باید بگه لیکون من الموقنین، درسته؟ تو علت رو داره بیان میکنه دیگه، هنوز چیزی نیامده، ولیکون من الموقنین، این ولیکونه یعنی چیه؟ عطف به محذوفی است که علتهای مختلفی داره، یکیش هم این است که لیکون من الموقنین، اینم یه مورد دیگریه. مورد دیگر این است که در سوره، همین سوره آل عمران که در محضرش هستیم، آیه 166 رو اگر دوستان ببینن، آیه 166 سوره آل عمران می‌فرماید که بله آیه 166 و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، همین در حقیقت دو جنگ، و به اذن الله ولیعلم المؤمنین، ولیعلم واو عطف به چیه؟ عطف به محذوف بازم، لیعلم المؤمنین، اما ولیعلم المؤمنین، ولیعلم الذین نافقوا، اون اهل نفاق هم بفهمن. ببینید اون دومی عطف به اولیه، اما اولی عطف به چیه؟ عطف به محذوف است. باز تو همین سوره آل عمران آیه 154 که به اصطلاح می‌فرماید که بله قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم ولیبتلی الله ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم. این ولیبتلی الله چیه؟ عطف به محذوفه، که این یه دعوه در قرآن که روش بیان رو نشون میده. کسی که مسلط است به اندازه علت رو بیان میکنه. یعنی اگر شما دیدید یه کاری 10 تا علت داره، لزوم نداره تو یه جایی که میخواید تربیت ایجاد کنید تو نظام تربیتی شروع کنید بشمارید 10 تا علت رو بشمارید که همه رو بخواید اونجا احصا بکنید. میگه نه، این روش تربیتیه، که تو روش تربیتی 2 تا 3 تاشو ذکر کن تا توجه به این 2 تا 3 تا چی بشه؟ جلب بشه که به خصوص در اینجا مورد نظر بوده، اما بقیه رو هم جاشو باز بذار، نه اینکه بگی همین 2 تا 3 تاست. این ببینید چقدر زیباست، ذهن رو منصرف میکند به اون 2 تا نقطه اصلی، در اینی که باز میگذارد که راه باز باشد که مسائل دیگری هم هستش، علتهای دیگری هم هستش، وقت روشش رو تو عربی با عطف بر محذوف محقق میکنن. حالا تو فارسی ببینید که اگر 3 تا نقطه میذارن، اگر مثلا نمیدونم 3 تا نقطه میذارن، یا اگر با 3 تا نقطه و شروع میکنن، ابتداش رو 3 تا نقطه میذارن و، یعنی بوده مطالبی قبل از این، این وسط کلامه، تنها مطلب نیست. حالا هر جوری که تو فارسی ممکنه، تو کلام ممکنه به جوری باشد، تو در حقیقت نوشتار ممکنه به گونه ای باشد. خب اینم بله زیاد داریم، یعنی من الان 3-4 تاشو به عنوان نمونه، من چند تا دیگه هم یادم، به عنوان نمونه 3-4 تاشو ذکر کردیم که یه دعوه سنت در قرآن، یه سنت تربیتی است، اصلا نگاه تربیتی است که آدم با این نگاه یاد میگیره. آخه بعضی وقتا آدم نگاه میکنه وقتی میخواد یه نکته رو بگه، 10 تا به اصطلاح چیز داره، نکته داره، 10 تاشو زیرش مینویسه، یک فکرم میکنه هر چی بیشتر بنویسه بهتره که نکات. میگه نه، لزوما اینجور نیست، این تمرکز رو به هم میزنه، توحد رو به هم میزنه، تکثر پخش میکنه انسان رو تو هر جایی، اونجایی که خاصیت رو میخواید بگید، اونجایی که علت رو میخواید بگید، سعی بکنید که با اون مورد نظر تناسب داشته باشه ذکر علت ها، ولی راه رو باز بذارید که متعلم بداند که این غیر از اینها هم دارد، ذهن اصلا عادت بکند منحصر نشه به اون چیزی که ذکر شده، همیشه باز باشد. ذهنی که بازه میتونه در حقیقت جهات متعددی رو تصور بکنه. این رازآلودگی خودش وقتی که این رو چسبید بهش و براش مزه داد، اون وقت ذهنش رو پرواز میده، ذهن پرواز کرده به خیلی چیزهای دیگه راه پیدا میکند. تونستم عرض و برسونم که خود گاهی رازآلودگی، بیان رازآلود در کنار بیان معلوم، که مطلب فقط هم رازآلود نیست، بیان معلومم دارد، این میتونه ذهن رو پرورش بده، رشد بده و مشغولش میکند. او وقت از اون چیزی که میخوای شما این دست برداره، این راحت تر دست بر میداره. وقتی ذهن دنبال این بود که ولی علم الذین آمنو چی بوده قبلش که ذکر نشده، ذهن رو هیچی میکنه. یه دفعه میگفت یه بنده خدایی، میگفت یه کسی یه فوشی به من داده بود، یه مثلا لفظی رو به فوشی رو بکنه، بعد من تو ذهنم یه دفعه این بود که این مضاف مضاف الیه یا صفت و موصوف این فوشی که داده، گفت اینقدر به این مشغول شدم اصلا اون تلخی فوش از وجودم خارج شد، دیگه دیدم اصلا برام تلخ نبود، من دنبال این بودم میگم این فوشی که این داده صفت و موصوف این یه معنا پیدا میکنه، مضاف و مضاف الیه باشه یه معنای دیگری پیدا میکنه. این خلاصه خودش ببینید یه روشه که انسان در قد مشغول میشه ذهن. اینجا هم خود ذکر علت ها مسائلی ما، از جمله یکیش همین مشغول شدن ذهنم میتونه باشه، اونم توی بحران، اونم توی بهبوهه که انسان ذهنش رو میخواد از یه جایی کاملا بکنه. نمیگم فقط علت اینا، میگم اینم میتونه یکی از جهاتش باشه. خب بله، قاعده این است که علت داره ذکر میشه، منتها اگر موجبه باشد اونم میشه موجبه‌ای که امکان داره در جای دیگه موجبه دیگری علت دیگری رو ذکر کنن، اما اگر انحصار باشد از سیاق آیات است، از سیاق کلام معلوم میشه که انحصار است. قاعده این است که علت هم میدونید که علت به معنای علت فاعلی همیشه چی هستش؟ واحده، علت تامه واحده، علت فاعلی و علت تامه متکثر نمیشه، اما علت غایی و مسائلی که هست میتونه وسطا باشد، قصوا باشد، میتونه نزدیک باشد، علل مختلفی در طول هم میتونن داشته باشن، یا حتی مجموعه از عللی که به عنوان خواص این میتونه ذکر بشود. بله خب مثل که وقت گذشت. حالا انشالله ادامه بحث رو باز که هی شیرین تر میشه این بحث تا به لیومحس الله برسیم که بازم قواعد ببینید چقدر قاعده تو اینجاها و چقدر حرف تو اینجاها خوابیده و بیان شده و ما با یک کلام در حقیقت ایشون اینجاها به سلام خدای سبحان با یک کلام با یک لفظ اینا رو بیان کرده. حالا مفسرین چقدر بالا پایین بکنن این مطالب رو از تو دل اینها در میاد. انشالله خدای سبحان ما رو اهل عمل و باور و معرفت به قرآن قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.